چقدر عجیب.
یه نفر و... که شیمی دوست داره سرعتگیر اختراع میکنه، میخواد بره قاضی بشه. خدایا.
و مسیرم هم تو آخرش همون روند بود هنر
بدم بدم.
برم قاضی بشم، ولی خب اتفاقهایی افتاد که نشد. خب اون موقع توی اصفهان اتفاقهایی افتاد، یکی از قضات سوی قصد برشون اتفاق افتاد، دیگه مادر گفتن شما ادامه ندید. و من الان توی رشته شیمی دانشگاه شریف که پذیرفته شده بودم همون رشته رو ادامه دادم. و خب اتفاقی بود، یعنی پذیرش من در دانشگاه شریف،
یعنی کلا یه مسیر دیگه رو چیده بودین و اتفاقی.
بله، بله، یعنی مصاحبه ها رو رفته بودم، تماس گرفته بودم برای الان یه دوره نهایی که
آها تا این حد پیش رفته.
بله بله، ولی خب دیگه قسمت بود که دانشگاه شریف ادامه بدیم. و خب یه جوری بود که من دانشگاه شریف که وارد شدم، رتبم نسبت به سایر دوستان بدترین بود. و ولی خب ترم اول که گذشت، خب نمره های من تقریبا نمره کامل بود، یه جوری برعکس شد، یعنی من رتبه اول شدم و خب همین روند تا آخر دوره ادامه پیدا کرد.
چه عالی. دوست داریم برگردیم قاضی بشین یا نه؟
نه
نه، سخته،
چون کار واقعا سخت،
خیلی واقعا سخته،
یه جوری بین لبه بهشت و جهنمی.
آره خیلی سخته. خب این از دوره کارشناسی.
بعد خب بدون کنکور وارد دوره ارشد شدم، چون یه سهمیه رو قائل میشن بودن 10%.
بله، برتره اون رشته،
برتره رشته میتونن وارد دوره ارشد بشن. و خب دوره ارشد رو هم دانشگاه شریف ادامه دادم و خب 2 سال طول کشید. بعد از این مدت خب وارد بازار کار هم تعدی شدیم، باش بعضی از شرکت ها در تعامل بودیم، تا بالا با دوستان که مشورت کردیم گفتن که خب این فضا فضای تقریبا شناخته شده یه برای تو دانشگاه شریف، و حالا فضای خوبی که اونجا وجود داشت، فضای دیگه تو دانشگاه دیگه رو هم تجربه کن. و خب بعد کنکور دادم و دانشگاه تهران پذیرفته شدم و 5 سال خب دانشگاه تهران بودم،
دکترا رو خوندم، دکترا،
و بعد دوباره برگشتم دانشگاه شریف دوره پس دکتری رو ادامه دادم.
کجا تصمیم گرفتین که استاد دانشگاه بشیم؟
از همون اول که خب من رشته شیمی رو انتخاب کردم، این تو ذهنم بود که خب تا آخر ادامه بدم. و خب یه روحیه معلمی هم در من
همه مسئله وجود داشت،
وجود داشت. و بعد از دوره حالا دکترا تو فراخوان‌هایی که وزارت علوم برگزار می‌کرد شرکت می‌کردم. خب اتفاق‌هایی تو هر فراخوان می‌افتاد، از جا مصاحبه‌ها می‌رفتیم، من مصاحبه خیلی خوب نبود یا اصلا دعوت نمی‌شدیم. خب خدا رو شکر که دانشگاه کاشان مراحل رو
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان شدیم.
دانشگاه کاشان پذیرفته شد.
شما مدیر مرکز رشد دانشگاه کاشان هم هستین، چیکار می‌کنید اونجا دقیقاً؟
اونجا به حالا تیم ها و هسته های دانشجویی کمک میکنیم که مسیر تبدیل شدن از استارتاپ به شرکت رو طی بکنن و ایده هاشون رو به یه محصول تبدیل بکنن. خودم این روند رو طی کردم، سعی میکنیم به دوستان هم تو این زمینه کمک بکنیم.
خیلی عالی. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم با جزئیاتش بیشتر آشنا بشیم. خب رسیدیم به کدوم قسمت؟ به این که رفتید دانشگاه و بله مدیر مرکز رشد شدین و سعی میکنید که به کسب و کارهای دانشجویی و کلن هسته های دانشجویی که میرن سراغ کسب و کار شما اصلا شتاب بدین، درست میگم؟
شتاب دهی مرحله این فراینده تا تبدیل بشه به محصول و خب این محصول به بازار معرفی بشه. اگر حالا مشکلی توی ارائه اون محصول وجود داره رفع بکنیم و حالا حمایت هایی که دانشگاه و نهادهای حاکمیتی تو این زمینه دارن رو برای این دوستان فعال بکنیم که این مسیر رو راحت تر طی بکنه.
الان چند تا دانشجو در اتاق شما رو میذارم میگن که آقای دکتر ما این ایده رو داریم، چه میکنید؟
خب یه فرآیند ارزیابی وجود داره. میگیم اول این ایده‌ای که شما دارید رو برای ما شرح بدید که اصلا از کجا این ایده مطرح شده. احتمال این یک نیازی رو شناسایی کردن، بر اساس اون نیاز ایده‌ای رو مطرح کردن.
بله.
و خب حالا میگیم که حالا این ایده‌ای که شما زدید چقدر به علم و فناوری نزدیک هست. گاهن ممکنه این ایده علم و فناوری هم مثلا نیاز نداشته باشه. بعد ببینیم که چقدر بازار اون ایده و اون محصولی که اگر ساخته بشود رو پذیرا خواهد بود. دونه دونه مراحل رو با دوستان چک میکنیم. اصطلاحا میگم از TRL های 1 و 2 شروع میکنیم تا برسونیم حدودا TRL 5-6.
فارسی چی میشه؟ مخففی
سطح آمادگی فناوری و سطح آمادگی بازار.
بله.
و کمک میکنیم که این روند رو طی بکنن. خب این روند حداقل اگر مسیر رو خوب پیش ببرن 1 سال تا 2 سال طول خواهد
کشید. یعنی ایده‌ای که به ذهنشون میرسه 2 سال طول میکشه تا این روند رو طی کنن. تضمینی هست که اگر تمام این مراحل رو برم بعد 2 سال واقعا به نتیجه برسن یا نه؟
اصلا
نه.
گاهن با یک ایده شروع میشود
به 1000 تا ایده دیگه ختم
میشه، به ایده های دیگه ای تبدیل میشه و اون ایده ها جواب میده. ما سال 91 یه تیم دانشجو شکل دادیم با این ایده که یه ارتباط بهتری بین سنت و دانشگاه راه بندازیم.
بله.
و خب یک وبسایتی رو راه اندازی کردیم، ولی خب در ادامه این کار توی وبسایت به بحث آموزش رشته شیمی تغییر رویه داد، ولی خب اون هسته‌ای که شکل گرفت یه هسته خیلی خوبی بود که ما کنار هم دیگه کار میکردیم و ایده‌هایی که داشتیم رو پرورش میدادیم.
بهترین کسب و کارهایی که تا حالا در حیطه مدیریت شما شکل گرفته چی بوده؟
در حال شکلیه.
چون در حال شکلیه. خب
حدوداً 2 ماهه که این مسئولیت رو به عهده گرفتم.
2 ماهه.
بله. این به واسطه تجربه‌ای که من رو بحث تجاری سازی محصولات فناوری توی شبکه تبادل فناوری داشتم که حالا از اونها بخوام خدمتتون عرض کنم، بحث غشاهای اسموس معکوس بوده که داخل کشور در حال بومی سازیه و ما کمک کردیم که اولین بار این محصول داخل کشور اجرایی بشه و یک شرکت صنعتی از این غشاها خریداری بکنه و رضایت این محصول رو هم به ما دادن.
برگرده چون خیلی هم بحثمون تخصصی نشه، من توی کارنامه کاری شما میکنم که مدرس کارآفرینی هم هستین. یه درخواست خیلی یهویی میخوام داشته باشم. 4-5 نکته ای که الان به درد یک شنونده ای که تو میخوام کسب و کارمو یه ذره ارتقا بدم، میخوام 3-4 نکته از زبان شما که مدرس کارآفرینی بودیم بشنویم که یه تأثیری تو کارشون داشته باشه.
خب اولین نکته ای که هست اینه که ذهن ما نسبت به اتفاقهایی که تو اطرافمون میفته فعال بشه.
یعنی چی؟
با یه مثال شروع میکنم. شما به من گفتید که این میکروفونی که روبروتون وجود داره
قیمتش زیاده،
یه قیمتی داره. این میاد به ذهن من که آیا میتونیم این میکروفون رو با حالا قابلیت هایی که داخل کشور وجود داره و
بله
و مجموعه های مختلفی هم تو این زمینه ورود پیدا کردن بیایم بسازیم. خب این ایده میاد تو ذهن من که میتونیم یه کسب و کاری رو اینجا شروع بکنیم. خب پس اولین نکته اینه که ذهن نسبت به اتفاقهایی که در اطرافمون میفته فعال بشه. توی تهران روزانه شاید جمعیت 20 میلیون 22 میلیون تغییر بده. این افراد توی در رفت و آمد به یک سه چیزهای نیاز دارن. میتونیم به این فکر بکنیم که این افرادی که حالا این جمعیتی که در رفت و آمد هست چه چیزهایی رو نیاز دارن، ما به
چه کار میتونیم
بکنیم که نیازهای این افراد بهتر حل بشه. خب نیاز به تاکسی اینترنتی از کجا ایجاد شد؟
الان دست فروشای مترو هم همین فکر میکنن یعنی یا نه؟
نه
نه خب... به نیاز کاذبمون فکر میکنن شد.
بله
خب
و بعد کم کم خب بحثای اینه که شریک خوبی پیدا بکنی. آه. چون بحث کارآفرینی تنهای اتفاق نمیفته. حالا این شریک میتونه خانواده باشه، میتونه دوستان باشن و بشین با همدیگه صحبت بکنیم، بگیم که خب این درآمدی که ما داریم برای گذران زندگی کفاف نمیکنه، چیکار کنیم؟ بالاخره یه سرمایه داریم،
یه تصمیم جمعی بگیریم،
چیکار کنیم که این سرمایه‌مون ارتقا پیدا بکنه؟ ممکنه این نفر تو خونه نشسته یک هنری داره و این رو اعلام میکنه، حالا با دوستان مشورت میکنن، اونا میگه خب من میتونم این رو تو بحث فروشش کمک بکنم. ما آخر هفته مسابقه ایده های کارآفرینانه در دانشگاه داشتیم که دانشجو ارائه میدادن. خب ایده خیلی جالبی بود، گفت اون مثال اون برگ هایی که داخل دانشگاه ریخته میشه بیام ازش کمپوست درست بکنم. خب ایده این خوبی بود. یا درخت های زیتونی وجود داره که اصلا استفاده نمیشه، یک کسب و کار دانشجویی میتونی با اون زیتون هایی که داخل دانشگاه هستن و بلی چند صد کیلوی هر سال فقط ریخته میشه و استفاده نمیشه، میتونه اتفاق بیفته. یا یه دانشجویی بود که از روستاهای اطراف اصفهان دانشگاه میومد، بحث فراوری سیب رو مطرح کرده بود و یه بخشی فروش هم داشت. این خب این ایده ها توی صحبت ها که افراد با هم دیگه دارن میتونه پرورش پیدا بکنه. پس کنار اون ذهن فعال، پیدا کردن افرادیه که میتونن کنار شما و همفکر شما باشن و شما کمک بکنن که بتونید کسب و کار خوبی رو راه بندازید. و اینکه اتفاقهایی که توی اطراف هم میفته، استارتاپ هایی که شکل میگیره، ایده هایی که شکل میگیره،
کسب و کار خلاقانه برام
ببینیم، باشون حرف بزنیم، بخونیم. حالا قبلا مجله هایی توی این زمین ها چاپ میشد یا حالا خبرگزاری هستن که این داستان ها رو نقل میکنن، خوبه که اینا رو
داستان موفقیتشون رو بخونیم.
بخونیم و این خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. یه ایده خیلی جالبی که وجود داشت که خب من تحسین میکنم، ماشین لباس شویی که توی منازل وجود دارن، قبلا برای سنگین کردنشون از آجر و بلوک های بتونی استفاده میکردن
که تکون نخوره.
تکون نخوره با اون لرزش. ایده جالبی که مطرح کردن، گفتن که خب این محفظه ها رو خالی بکنیم ولی یه محفظه طبیعی بکنیم که این با آب پر بشه و خالی بشه. و این چقدر توی بحث حمل و نقل و شرکت سازنده ماشین لباس‌شویی کمک کرد.
بله.
و خب به اون ایده هم خب جایزه‌های مختلفی رو اختصاص دادن. کارآفرینی به نظرم الان یکی از الزامات حالا بحث هستا و گروه های دانشجویی هست، چون این ایده همیشه مطرح میشه که خب من این تحصیل که انجام میدم، درس میخونم، آخرش به کجا منجر خواهد شد؟ که واقعا سوال کاملا درستی. اگه ما میخوایم به رشد همدیگه کمک بکنیم، به رشد جامعه کمک بکنیم، باید به این سمت حرکت بکنیم.
به امید خدا. خیلی عمالی. پس این سه تا نکته از زبان های دکتر حمید نجارزادگان، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس کارآفرینی.
آتش عشق در جان من افتاد، در دام چشمش شدم گرفتار، از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار، زربانم توی ورد زبانم توی جهانم توی، عشق توی، تو عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق توی، تو گیسو پریشان رو بر رگردان، از روی دلدا یارا تو مارا، در موج مویت زبانم توی، جان و جهانم توی، عشقی تو عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشقی تو گیسو پریشان رو بر رگردان از روی دل دار یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار گیسو پریشان رو بر رگردان از روی دل دار یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار
آیدتون نجازدگان جدا از کارهای علمی که کردن کار ادبی هم کردن و یک کتاب عاشقانه نوشتن. همسرشون هم در اتاق فرمان برنامه ما هستن، در اتاق فرمان استودیو هستن و دارن خیلی مشتاقانه صحبتهایشون رو پیگیری میکنن. برای همین آقای دکتر میخوان که یک متن ادبی رو کاملا بداهه. همینجا ما امتحان کردیم، دقیقا همینجا روبروی من نوشتن و در فاصله که شما ترانه رو میشنیدین ایشون دست به قلم بودن. میخوان این متن ادبی رو خطاب به همسرشون بخونن. آیا تو ببینم چه میکنید؟
الهی چگونه خاموش باشم در حالی که دل و جان در خروش است و چگونه سخنگویم در حالی که خرد مدهوش و بیهوش است.
خب
همین که ایشون الان اینجا حضور دارن و منو میبینن و
اصلا دیگه کتاب پرپر شد تا یه جاش طبق کتاب پیش رفتن دیگه، بعدش گفتن همین که ایشون اینجا هستن و
بعد
خیلی عمالی. خب حالا در ادامه ببینید ایشون چقدر زندوستن، یعنی واقعا الگویی هم برای بقیه نخبه ها، چقدر زندوستن که حتی تماس تلفنی برنامه رو ما گفتیم با کی باشه فهم کنید گفت با کی باشه، با پدر خانومم، گفتن که تماس تلفنی لطفا با پدر خانومشون باشه. حالا در ادامه میخوایم تماس بگیریم با پدر خانومشون و یه سری سوال هم راجع به شما از ایشون میپرسیم. آقا ما یه بخشی در برنامه‌مون داریم به اسم بله و خیر توجیهی. من چند تا سوال میپرسم، شما اولا که باید معکوس جواب بدین، اگر بله است بگید خیر، اگر خیر بگید بله، و اینکه باید بابت اون جوابتون منو توجیه کنید. خب اینم یه
توضیح بدم.
بله توضیح بدین. خب یه نخبه منو چجوری توجیه میکنه؟ بریم
بریم.
پس چی شد؟ بله ها خیر، خیرا بله. دوستان اتاق فرمان لطفا در شمارش درست و غلط با من همکاری کنن که تشخیص بدیم. صندلی همون میزه؟
بله.
چجوری صندلی همون میزه؟ توجیه هم کنید.
میتونیم روش بشینید.
میتونیم رو میز بشینیم. 8x8 داره؟
خیر.
خیر؟ چرا؟
چون اگه بیشتر دقت بکنیم تعداد پاهاش بیشتر میشه.
بیشتر. کلاچون پدال وسطی است؟
بله.
بله. شما فون کلاچ بگیریم پدال وسطی رو میگیریم.
خیر.
خیر. حاضرین وقتی کلاچ، یعنی اون پدال وسطی رو گرفتین، از رون سرعت گیری که خودتون اختراع کردین رد بشین؟
بله.
واقعا حاضر رد بشین؟
بله.
بله. خیلی هم عالی. ماست سفیده؟
خیر.
چرا؟
چون توش رنگ چغندر ریخت.
رنگ چغندر ریخت، خیلی عجیب شد اصلا. اسب همون گاوه؟
بله.
چه وضعش؟ نخبه ما میگه اسب همون گاوه، دیگه من چی دارم بگم؟
اسبی که لگد بزنه گاو میشه.
گاو میشه. خیلی هم عالی. آقا اینم افتخار شما بود. امتیاز کامل گرفتن. سوالی نبود که اشتباه جواب بدن، تلاش خودشون هم کردن که منو توجیه کنن. اما فکر میکنم ارتباط تلفنیمون برقرار شده. بله. با جناب آقای مختاری، پدر خانم آقای دکتر نجارزادگان. آقا سلام.
سلام علیکم.
دامادتون خودشیرینه آیه مختاری به نظرتون یا نه دوستتون داره؟
آرش کنم بعد واقعا همیشه عرض کنم که رابطه خیلی صمیمی و منطقی و عرض کنم که نه کار
خودشیرینه نمی کنه، دوستتون داره. قلبا دوستتون داره.
بله.
اگه بخواین
دوستشون داریم.
بله. اگه بخواین سه تا دلیل موجه بیارین که چرا دختر خانومتون رو دادین به آقای دکتر حمید نجارزادگان، چی میگین؟
از کنم که اولین دلیل اینه که خب دخترم موافق و
بله.
دومین دلیل این که هم تحصیل کرده بود
بله.
و سومین این که خانواده خیلی خوبی داشتن.
خانواده خیلی خوبی داشتن. بله. سه تا عادت خوبی که به نظرتون باعث موفقیت آقای نجارزادگان شده چی بوده؟ سه تا عادت که شما تویشون میبینید و کیف میکنید میگید آفرین جوون یعنی این.
یکی این که صادقه
بله.
صداقت داره و تمرکز خیلی فوق‌العاده داره الحمدلله رو کارشون و علاقه به کاری که دارن میکنن. بعض وقتا یه نفر ممکنه اشتباهی رشته انتخاب کنه و موفق معمولا نمیشن، ولی اونایی که احساس میکنن رشته تحصیل رو درست انتخاب کردن موفق ترن.
بله خیلی عمالی. یه ذره نگاه پدرانه اگه داشته باشین به این قضیه، میخوام از نگاه دلسوزی بگین، سه تا کاری که کاش حمید نمی کرد. دختر خانمت اینجوری لبخند معناداری زده، فکر کنم این دو سه تا اشتباه داشته که باید اون کار رو انجام نمیداد.
از کنم که نه کار خاصی واقعا هم به نظر نمیاد کاش این کار نمی کرد. ولی
سه تا کار که کاش انجام بده اونا رو به اون بگید.
کاش انجام بده اینکه اولا همین صداقت و از کنم که اخلاق خوبی که داره حفظ کنه، صداقتش حفظ کنه، اخلاق
حفظش کنه، بله
حفظ کنه. و اینکه همیشه همینطور که گاهی ورزش میره ورزشکار باقی بمونه.
این ورزشکارم هست پس.
بله.
خب همینجا اگه نکته هست،
یکی از نکاتی که
خب پدر جان صداتون رو میشنوم.
سلام عرض ادب، خوب هستی؟
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
تقابل یک نخبه رو میشنوید با پدر خانومش.
احتمالاً بگن که خب بیشتر ما به حالا شهرستان اصفهان بریم و سر بزنیم بهشون. خب مشغله های کاری باعث شده که کمتر سر بزنیم و خانواده رو ببینیم، که خب این یک اشکالیه که در برنامه وجود داره. و اینکه که خب ما برنامه که از کم خب در یک تلاطمی هستیم، خب بالاخره بحث دانشگاه رفت آمدی که من دارم باعث شده که یه مقداری خب دوستانم اذیت بشن، خب این رفت آمده کمتر بشه.
تماس گرفتی از دلشون در بیاد؟
بله، حالا انشاءالله جبران میکنیم
به امید خدا.
ما که مشتاق دیدار هستیم و ولی خب درک میکنیم شرایط شما رو که مشغله ها زیاده و الا خیلی دوست داریم که تشریف بیارید، همیشه در خدمتتون باشیم.
خیلی عمالی. آقای مختاری خیلی ممنونم که فرصت به ما دادی که باهاتون صحبت کنیم و ممنون از نکاتی که گفتیم. متشکرم. خدا نگهدار. شنیدیم که یک نخبه چجوری با پدر خانمش صحبت کرد، بلده اصلا چیکار بکنه، شروع کرد تمام نرفتناش رو توجیه کرد. شب یلدا خونه مادر خودتون بودی یا خونه ایشون بودی؟ از جواب تفره میده. این سکوت
خونه خودمون بکنه.
خونه هیچ کدوم نبودن.
خونه خودمون
بود. خب بله، آقای مدرین خیلی آدم با سیاستی هستن، ایشون خیلی مرموز جواب میدن.
رو بحث سواد عاطفی یک کتابی رو شوکم بنوشتن، حدوداً 7 سال طول کشید نوشتنش و خب اخیراً مجوز ارشاد رو.
سواد عاطفی
یک رمانیه که خوب. بحث سواد عاطفی رو تو قالب داستان.
آقا چون خیلی هم فرصت نداریم تا پایان برنامه و ما میخوایم از این برنامه یک نکته دستگیرون بشه، میخوام ببینم کسی که در جایگاه شماست و الان خب مسیر موفقیت رو طی کرده و کمکان داره طی میکنه، همون سوالی که پرسیدم از پدر خانمتون میخوام دقیقتر از خودتون بپرسم که راهنمای ما بشه. کدوم یکی از کاراتونه که میگید کاش انجام نمیدادم، اگر انجام نمیدادم موفق تر بودم؟ میخوام یک حالا یه عادت، یه کار، یه چیزی که ما هم نریم سمتش. حال لزوما هم کار بدی نیست. مثلا آدم برمیگره میگه کاش مثلا اون سال برای ارشد اینقدر معطل نمی‌شدم، مثلا کاش اون امتحانا بیشتر می‌خوندم.
به نظرم بعد وقتی بیشتر روی زبان می‌ذاشتم، یعنی زبان‌های مختلف رو یاد بهتر یاد می‌گرفتم، بله این بیشتر کمک کننده بود.
کدوم کار نقطه قوتتون بوده که میگین خدا رو شکر که من این کارو انجام دادم؟
بذار من سوالی که پرسیدی، سوالی که پرسیدی
من از آقای دکتر امشفندو الان میگن ازدواج.
نه سوال بحث موفقیت. خب من قبل از که وارد دانشگاه بشم کتاب موفقیت زیاد میخوندم. یکی از کتابهایی که خب خیلی کمک کننده بود کتاب آقای ناپلئون هیل بود که یه سری اصول موفقیت رو به ما یاد میداد.
خب
چند تا قانون بود، یکی از این قانون ها حالا من چند تاشو میگم خدمتتون، فکر کنم برای دوستان
خیلی فرصت نداریم.
یکی که عادت انجام کار بیش از دریافت دستمزد. یعنی ممکنه یه حق و زحمه برای شما در نظر گرفتن ولی شما میری اندازه همون کار میکنی. ولی اگه عادت داشته باشی بیشتر از اون کار بکنی، بعداً بیشتر از اون که به شما دریافت خواهند داشت به شما پرداخت خواهند.
کاری که خیلی از ماها نمی کنیم، میگیم که مگه چقدر پول میدن که من این کار انجام بدم.
و یکی این که بحث این که هرچی برای خودت میخوای برای دیگران هم
بخوای.
حالا سخن حضرت علی علیه السلام هستش. و اینکه دوستانی هم که انتخاب میکنیم از لحاظ فکری به ما نزدیک باشن. اصطلاح میگه شما بیاین ذهن برتر تشکیل بدین که هم فکر باشین و بتونید هم افزایی بکنید.
خیلی عالی. آقا خیلی تا پایین برنامه نمونده، من این نکته این وسط جا موند که همسر آقای دکتر هم به زودی خودشون دکتر میشن دیگه، دانشجو دکترا هستن، دانشجو دکترا گفتار درمانی که ماحصل تلاش های ایشون رو در زمینه گفتار درمانی دارید شما اینجا میشنوید دیگه. آقای دکتر ماشاءالله چه زبونی دارن. خیلی عالی. آقا 30 ثانیه فرصت داریم، شما نکته پایین اگر مونده بگید و با شما خداحافظی کنیم.
ممنون از دعوتتون، امیدوارم که نکاتی گفته باشیم که برای شنوندگان محترم برنامه مفید بوده باشه.
به امید خدا. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ممنون که با فرش قرمز همراه بودید. خدا نگهدار.
خودتو برسون برسون بگیرم از کی من از تو نشون، من دلم بد جوری شونه میخواد با توی سخت و یه خونه میخواد، من دلم از دوری خسته شده شاخه یه روز شکست شده، روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، دردو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قدونه تو برگرد. خودتو برسون 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 این دفعه واسه همیشه بمون، دردو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قدونه تو.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم.